تبایین اندیشه های اقتصادی رفت. رهگرد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهگرد
سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، خانم ها آقایان وقت شما بخیر باشه و به این نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. ما در این برنامه به اتفاق همکارانم من ناصر خیرخواه پیش شما خواهیم بود و راجبه یک سالگردی صحبت میکنیم که شکل این رویداد یعنی کودتای 28 مرداد در ایران و همینطور جنبه های مختلف و مشابه اون بعد از 28 مرداد تا به امروز در جهان ما کاملا قابل توجه است. خب پرسش های مختلفی است که این کودتا سالهای زیادی ازش سپری شده، دهه های متعدد، بنابراین مگر ممکنه برای یک کشوری با عنوان ابرقدرت همچنان رخداد تجاوزکارانه و یا مداخله جویانه به عنوان یک ابزار استفاده بشه؟ خب مسلما نسل امروز با تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی و مطالعات متعددی که داره و البته تجربه‌ای که این تجربه تمام نسل‌های موجود در تاریخ معاصر ایران در طی دو جنگ تحمیلی خودش نشون داد که موضوع فراتر از یک رویداد هست، موضوع مربوط به فلسفه جنایتکارانه و استعمارگرانه یک ابرقدرته. این فلسفه خودش رو در قالب استراتژی‌های نشون خواهد داد، استراتژی‌ها تاکتیک‌هایی رو به کار می‌برن، بنابراین نوع برخورد این است که حقوق دیگران رو به رسمیت نمیشناسه، زیاده خواهی و تجاوزکاری او بارها و در اشکال مختلفی خودش رو نشون میده. این موضوع چه معنایی داره؟ و حالا با وجود تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، تحریم‌ها، حصر دریایی و امثال هم، این چگونه اقتصاد کشور رو هدف میگیره و ما درباره این رویداد چه درسایی رو میتونیم برداشت بکنیم و چگونه میتونیم از رویدادی که از مهمترین حوادث تاریخ معاصر ایران در سال 32 هست و دخالت و حمایت‌های آمریکا و انگلیس از یک کودتا تاریخ ایران رو دوچار دگرگونی میکنه، اما تأثیرات اون در تقویت استقلال ایرانیان نقش داره. با صاحب نظران صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه ما باشید درباره این موضوع و اهمیتش و اتفاقا تجربی که میشه از این رویداد برای دفاع و حفظ استقلال همه جانبه کشور و همینطور آگاهی به نسل امروز فردا ایران استفاده کرد به 3637 بنویسید. خدمتتون هستیم. به این برنامه خوش آمدید.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور،
در
رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان محترم، با یکی از چهره‌های آشنا در حوزه سیاست معاصر ایران و تاریخ معاصر ایران صحبت می‌کنیم، از چهره‌های انقلاب اسلامی و کاملا آشنا با رویدادها و همینطور آشنا برای شما مردم عزیز. اگر موافق باشید سلام و خوش آمد بگم به آقای دکتر بادمچیان، سیاستمدار و رئیس شورای مرکزی حزب مخالف اسلامی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم.
تشکر از خدماتی که رادیو جمهوری اسلامی داره، مخصوصا در این دوران دفاع مقدسمون و این حرکت جدیدمون با طلب علو به درجات برای امام شهیدمون و برای همه شهدا، از جمله شهدای صدا و سیما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما به خوبی با این طرح مشترک کودتای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها آشنا هستید. این استنباطی که من در مقدمه اشاره کردم حقیقتاً بهش باور دارم. ما امروز در عصر زندگی می‌کنیم که به برکت انقلاب اسلامی فهمیدیم و جهان رو هم آگاه کردیم که فلسفه و ذات آمریکا این گونه است. استنباط شما چیست و کودتای 28 مرداد در پی چی بود و درسی برای امروز ایران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من چون خودم این دوران رو درک کردم، یعنی دوران نهضت ملی شدن نفت را شاهد بودم، خونمون توی آمنار و تو سرچشمه در کنار مجلس و همه این بحث های گوناگون بوده و این حوادث از نزدیک از بچگی دیدم، از مرحوم آقای کاشانی مصدق و بقیه کسانی که توی این قضایی دست داشتن، فدایان اسلام و ایران. روز 28 مرداد هم خودم توی خیابان امیرکبیر اونجا شاهد تحرکات مشهر و زلوباش و قیداد محدود اونها بودم. اینم بنابراین من هم نزدیک دیدم، من شاهدم، نه اینکه فقط خاطره و یا مطالعه کرده باشم.
بله.
در مسئله کودتای 28 مرداد، این خوبی کودتای ضد نهضت ملی شدن نفت ایران بوده. نهضت ملی شدن نفت ایران بعد از فرار رضاخان و اون توطئه خلافی و خیانتی که رضاخان و تغییرزاده فراماسونر کردن بر این که نفت رو قرارداد دارسی رو دو مرتبه 60 سال تمدیدش کردن. بعد از این قضایی، بعد از فرار رضاخان، خب روحانیت و علما و مردم به پا خواستن و گفتن چرا نفت ایران که ثروت ملی این کشوره برای انگلستان و غربی ها باشه، چون انگلستان نفت ایران رو در اختیار داشت و با همین پول نفت بنا به اعتراف خود نویسندگانشون و حتی چرچیل نخست وزیر انگلیس در دوران جنگ اول جهانی، باعث پیروزی و موقعیت اصلا قدرتیابی انگلستان نفت ایران شد و سرزمین ایران به عنوان پول پیروزی و انتقالی که اسلحه ها رو با طریق راهن شمال ما از جنوب به شمال به شوروی رسوندن. پس بنابراین مسئله اصل این جریان مال ملی شدن صنعت نفته و نفتی که دارسی در اون زمان با انگلیس ها بردن و قاجاریه خائن و جاهل هر دو با هم نتونستن اداره کنن، بلکه ثروت ایران به باد رفته بود. خب ملت که برخواست برای همین ملی شدن صنعت نفت، غربی ها این ملی شدن رو تحمل نکردن، با اینکه دکتر مصدق اعلام کرد که ما نفت به همه میفروشیم، هر کس هم میخواد بیاد نفت رو بخره میفروشیم، و آماده هم بود که با آمریکا تفاهم کنه، زیرا ذهنیت آقای دکتر مصدق این بود که ما در صحنه بین الملل باید موازنه مثبت داشته باشیم. موازنه مثبت یعنی این که اگر چیزی به این کشور استعماری دادیم به اونم بدیم، همه رو راضی کنیم. موازنه مثبت یعنی راضی کردن همه ای که از ایران توقع خارج از حد یا توقع عادی داشته باشن، همه رو راضی کنیم. اصلا موازنه مثبت یعنی با همه این قضایا هیچ کس از ایران نفت نخرید، نه آمریکایی که آقای دکتر مصدق فکر میکرد که اونها ازش حمایت خواهند کرد و حداقل نفت و با قیمت مناسبتر مذاکرات هم کرد، این نخرید. شوروی ها هم نخریدن، اونها هم حاضر نشدن بخرن، با اینکه ظاهرا رقابت با غرب و آمریکا و انگلیس و اینها داشتن. خب سایر کشورها هم همینجور هیچ کس نیمد از ایران نفت بخره و در نتیجه نفت ایران موند، الا یک شرکت ایتالیایی که اومد یک کشتی نفت خرید، اونها رو انگلیس ها توی بندر عدن همین عمان فعلی این کشتی رو توقیف کردن، نذاشتن به غرب بره، پولش برای مصدق برگرده. در واقع تا زمانی که کودتای 28 مرداد پیش اومد، بعد دیگه کشتی رو آزاد کردن، پولش هم به آقای صرف و زاهدی دادن که نوکر انگلیس ها و رئیس کودتا بود. پس بنابراین مراجعه میکنه که این مربوط به مسائل نفت بود. خب این نفت وقتی که جلوش از غرب گرفته شد، برای غربی ها خیلی سنگین بود. ولی اون روز مثل این روز نبود که ما تنگ هرمزی که بستیم و دقیقا جلوی اونها رو گرفتیم، که البته من معتقد نیستم تنگ هرمز بسته است. من معتقدم تنگ هرمز بازه برای هر کس فقط حق حاکمیت ایران و حقوق ایران رو بپردازه، و الا کسانی که تجاوزگرن و در حال جنگن با ما، آمریکا و اسرائیل در حال جنگن با ما. خب دیگه ما که به کشوری که در حال جنگ نمیتونیم اجازه بدیم از حاکمیت ما رد بشه. من دو بقیه ها مثلا چین، روسیه، دیگران همه کشتیاشو میان میرن. این آمریکاست که رفته اونور وایساده مزاحمت ایجاد میکنه. تازه رئیس جمهورش هم میگه تنگ هرمز مال آمریکاست، ما هم از بقیه میخوایم تعرفه 20% بگیریم. پس بنابراین معلوم میشود که ما در رابطه با مسئله نهضت ملی شدن نفت، ملت ما میخواست نفتش رو نگه بداره. نفت مال منه، به همه هم میفروشم، با قیمت مناسبم میفروشم، ولی مال خودمه. غرب اینو قبول نکرد.
درسته.
و چون قبول نکرد، انگلیس هم که زیربار نرفتن، آمریکایی هم یه کمی چون میدونستن این کل نفت در اختیار انگلیس هاست، میخواستن که یه مقدار همچیز بکنن که با انگلیس ها همراهی کنن و انگلیس ها رو مجبور کنن که سهم نفت آمریکا رو هم بده. به همین علت با یه مقدار با دکتر مصدق همراهی کرد و دکتر مصدق خیال میکرد که اینا واقعا صادقن، نمیدونست که آمریکایی ها همین کارشون هم فریبه، همین کارشون هم دروغه. بعد با اسمی خود که اومدن انگلیس ها دیدن نمیشه بدون آمریکایی ها چیز نیست، ایران هم محکم ایستاد. آیت الله کاشانی قرضه ملی رو مطرح کرد، مردم رفتن حضور پیدا کردن، قرضه ملی خریدن، دولت مصدق رو حمایت کردن و دولت مصدق هم تونست با یه سیاست جدید اقتصاد بدون نفت کشور رو اداره کرد. در نتیجه آمریکایی ها و اروپایی ها دیدن که تحریمشون هیچ خاصیتی نداره، ایران داره با قدرت پیش میده و نفتم دیگه خارج نمیره. خب خودشون نمیخرن، نه اینکه ایران نمیفروشه. در نتیجه چرچیل در انگلستان اومد سر کار شد نخست وزیر. در آمریکا هم آقای آیزنهاور اومد، یه نظامی جنگ و مخته. بعد چرچیل رفت با آمریکایی با هم تفاهم کردن که قرارشون این شد که شریک بشن با هم دیگه. در نتیجه طرح کودتا انجام دادن به نام آژاکس، یعنی چکمه. اومدن در اینجا طراحی کردن که کودتا بشه. خب عوامل کودتا هم مشخص بود، دربار بود، شاه بود که مزدور آمریکا و انگلیس بود، مسئله شبکه فراماسونری و نفوذی انگلستان در ایران مال برادران رشیدیان بود، و مسئله حزب توده بود که عامل سیاست روسیه در تخریب نهضت ملی شدن ما بود، و او میخواست ایران رو ببره به طرف وابستگی به یکی از دو جماهیری های شوروی بکنه. اونا هم این چیز بود، هم این چیز نمی کردن، و بالاخره با هم توافق کردن و با گروهی از نظامیان به یک مقدار عراضر، یعنی شرک نفوذی، شبون بیمخ و اینا رو جمع کردن و برای کودتای 28 مرداد آماده شدن. رئیسش هم آقای کیم روزولت شد که تقریبا با 4 میلیارد دلار بودجه که گفتن بهش در اختیار گذاشتن که نهضت ملی شدن نفت ایران رو به شکست برسونه و نفت رو دو مرتبه به غرب برگردونه. خب بر این اساس اون خوشا تصمیم گرفت کودتا کنه. او هم منطقه ارزش رو نداشت. سرهنگ بختیار اومد 25 مرداد، من خوب یادمه، کودتا کرد شب که اومد مصدق رو بگیره، نشد و من در نتیجه شاه فرار کرد رفت ایتالیا. وقتی رفت ایتالیا اونجا نگران بود و آمریکایی‌ها دیدن این کودتا به بن‌بست خورده، تصمیم گرفتن خودشون وارد صحنه بشن و سفیر آمریکا در بعد از ظهر روز 27 مرداد 1332 آمد دیدن مصدق و صراحتا بهش گفتش که ما دیگه از شما که حمایت نمی کنیم هیچی، بلکه ما در یک کودتا و برنامهش آماده ایم با انگلستان با هم هماهنگیم، با کشورهای دیگه اروپایی، فرانسه، ایتالیا، آلمان هم اینا هم هماهنگیم و در ایران هم با ارتش شاه و اینها هم همراهی داریم میکنیم. شما اگر مخالفت کنی شما رو میکشن و بعد هم درگیری در میگیره. ما ولکن نیستیم، کشتار و خونریزی رخ میده. به شما راه دین است که ولکنی دیگه این کارا رو نکنی. آقای مصدق همین کاره کرد، چون روحیش روحی لیبرالی بود، اون روحیه شهادت و جهادی که الان در بین ملت ما هست نبود. و با اینکه من با آقای مصدق به عنوان یکی از دو مسئول نهضت ملی شدن نفت احترام دارم، این سر جاش بود، روحیه اینه، این اصلا رفتی به بقیه چیزا نداره. از خلاف آقای کاشانی بود که آیت الله کاشانی توسط دامادش آقای دکتر سلامی براش پیغام فرستاد که آقا خیلی به من بد کردی این کارو، اما اینا میخوان کودتا انجام بدن و بیای با هم دست به دست هم بدیم و نگذاریم و خدا به ما رحم کنه. آقای مصدق زیر اون نامش نمیش من مستثر به پشتیبانی ملتم، یعنی جواب منفی داد و تصمیمشو گرفته بود. من بعدش هم که در تحقیقات تاریخی و دیگران و بعدم حضوری که داشتم میدونستیم که تصمیم گرفته جنگ نکنه، چون از کشته شدن و از درگیری ها و اینا میترسید دیگه آنها. بعد اونجور صبح که اینها شروع کردن درگیری رو شروع کردن، تعدادی از این زنهای فاحشه بودن، یه تعدادی عرازل و اوباش مشربون بیمخ بودن، یه تعدادی هم بعضی از نیروهای کهنکار کهنه نظامی بودن، ریختن تو خیابون. مصدق گفته بود که برای اینکه شروع نکنن به نام حزب توده نیاین به خیابون. ولی خب اگر صبح که رادیو در اختیارش بود، وزارت دفاع یعنی وزیر جنگ در اختیارش بود، ارتش در اختیارش بود و میتونست پیام بده، اگر به ملت اون رو صبح پیام میداد که شما بریزید تو خیابون یا همچین چیزیست، مردم به خیابون میومدن، من یقین دارم اینا همه مجبور شدن فرار کنن و کودتا پیروز نمیشد.
آقای دکتر سیاستمدار و رئیس شورای مرکزی حزب مترفه اسلامی دکتر بادمچیان، متشکرم.
من هم از شما و فرصتی که در اختیار گذاشتید متشکرم. به ملت اونم میگم مقتدر، با امید به خدا و امام زمانتون با نهضت عاشورایی بایستید، پیروز و پیروزی
انشالله. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از توجهتون. خانم آقایان و شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 است.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه می طلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در رهیافت.
شنوندگان عزیز رهیافت، این برنامه ویژه رو که به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد 1302 تهیه و تقدیم شما شنوندگان میکنیم، با یکی از کارشناسان مسائل بین‌الملل گفتگو میکنم، آقای دکتر جواد منصوری که البته سفیر سابق ایران در چین هم بودن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من پیش از این هم توفیق داشتم با دکتر بادمچیان صحبت بکنم و شنوندگان ما شنیدند که شرح مفصلی از شکل‌گیری کودتای 28 مرداد و البته نماهایی از تأثیرات اون در شناخت هرچه عمیق‌تر ملت ایران از دولت آمریکا و انگلیس، مداخلات اونها، همینطور جنایات متعدد که در جهان شاهدش هستیم، تا دو تجاوز اخیر که یک سال گذشته به ایران توسط رژیم صهیونی و همینطور دولت تروریستی و متجاوز آمریکا صورت گرفته. این کودتا یک ماهیتی رو از ایالات متحده نشون میده که در جهان جنبه های فراوانی در تجاوز و غارت و دستکاری های متعدد دولت ها و مداخلات و لگدمال کردن حقوق ملت ها داشته. این آثار رو به خصوص در بیداری ملت های جهان از جمله ملت ایران چطور میبینید؟ و تأثیراتی که این آگاهی بر جای گذاشت ناشی از اون مداخلات که تا امروز هم تقلای زیادی کرده و هر بار تیرش به سنگ خورده در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ جهانی دوم به گونه ای رقم خورد و به پایان رسید که عملاً قدرت‌های استعماری قبلی اون توان و قدرت و حاکمیت و سلطه خودشون بر مستعمراتشون به حداقل و یا در مواردی قطع شد و تبدیل شد تقریباً به یک قدرت‌های متوسط یا ضعیف. در مقابل یک قدرت جدیدی ظهور پیدا کرد به نام ایالات متحده آمریکا که به تعبیر می شود بگیم که برنده نهایی جنگ جهانی دوم شد. خب این جایگزینی با استعمارگران قبلی و قدرت اول دنیا شدن هزینه داره. برای رسیدن به این هزینه باید ملت‌های دیگر رو استثمار بکنه. برای اینکه استثمار بکنه باید بر اونها حاکم بشه. باید که اونها رو در واقع در فشار و تنگنا قرار بده. برای این منظور شروع کرد به کودتا کردنها، لشکرکشی کردنها و انواع اقسام شیوه هایی که در نهایت در این کشورها مسلط بشه تا بتونه علاوه بر تأمین عزینه های قدرت اول شدن خودش رو داشته باشه امریکا رو هم بسازه و دیگران رو هم اونچنان ضعیف بکنه که بالاجبار مطیع امریکا بشن. نمونه این قضیه ایران. در مورد ایران خب بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج امریکایی‌ها انگلستان که قدرت اول حاکم بر ایران بود رو کنار زدن. کنار زدن و در واقع به صورت یک مثلا مشاور یا کمک یا همکار به هر حال در آمد ولی تعیین کننده سرنوشت مسائل ایران به دست امریکا افتاد. امریکایی تصورشون این بودش که به راحتی میتوانند این کار رو این نقل انتقال رو در ایران انجام بدن همچنان که در بعضی کشورها دیگه این کار رو کردند و شد. اما در ایران با جنبش ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت مواجه شدن. این مقدمه ای بود برای خارج شدن از تحت سلطه امریکا و طبعا انگلیس.
درسته.
اینجا بود که امریکایی ها تصمیم گرفتن که به هر حال این جنبش رو از کنن که با شکست مواجه بکنن. اولا ثانیا اونچنان این ملت رو در فشار قرار بدن که دیگه صحبت از مخالفت و نهضت و از کنم که و همکاری کردن با سایر نهضت‌های دیگه منصرف بشن. لذا یه درگیری تقریبا نامحسوسی از سال 28-29 بین دولت امریکا و ملت ایران در واقع در جریان بود تا اینکه به هر حال در اوایل سال 32 دو تا اتفاق افتاد. اینکه آیزنهاور در امریکا روی کار اومد، دوم که چرچیل در انگلیس روی کار اومد. این دوتا با هم دیگه خلاصه هر دو به قول معروف از افراطیون این دو دولت بودن. اولا ثانیا به این جنبندی رسیده بودن که اگر قرار است بر خاورمیانه مسلط بشن حتما باید با ایران مسلط بشن، حتما باید که این جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران رو سرکوب بکنن تا سایر دولت‌ها و ملت‌های دیگه کاملا عبرت بگیرن به قول خودشون. این بود که وارد برنامه شدن که هم نهضت ملی شدن صنعت نفت رو با شکست مواجه کنن و هم اینکه ادعای استقلال و حکومت ملی رو دولت ملی رو سرنگون بکنن. این اتفاق متاسفانه به دلیل حالا اختلافاتی که به وجود اومد یا بعضی خوشبینی هایی که به وجود اومد، مثلا به اونا نمونه امریکایی اومدن یک شعار رو مطرح کردن در ایران و در بقیه مستعمرات در ایران باز خیلی بیشتر
آقا اگه شما انگلیس رو بذارید کنار، اگر شما از شر انگلیس خلاص شدید، ما دو تا چیز بهتون میدیم، یکی آزادی، یکی توسعه. این خیلی فریبنده بود برای برحال یه بخش از جامعه، حالا بگیم حالا غربگرا بگیم، روشنفکر بگیم، لاییک بگیم، حالا با تعبیرهای مختلف لااقل، و خوشبینی که داشتن به امریکا، که بله امریکایی میخوان به ما یه ما آزاد خواهیم بود و توسعه یافته خواهیم شد. این مطلب باعث شدش که در نیمه اول سال 1332 مقدمات یک کودتایی در ایران و تدارک دیده شد، و این حالا جنبه های اجراییش رو من کار ندارم، کودتا انجام گرفت. اما در سایر کشورهای دیگه خیلی این قضیه به شکل کودتا نشد، خود به خود جریان پیش رفت، چون تا حدودی در اونجاها مانند ایران جریان مقاومت و روشنی و آگاهی نسبت به سلطه خارجی‌شان نبود. در هر حال در ایران اینا توانستن که بر ایران مسلط بشن. اما یه نکته مهمه و این است که امریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن که در واقع به دلیل موقعیت ایران و ویژگی‌های ایران حتما باید به گونه‌ای بر ایران مسلط بشن که برای همیشه در ایران باشن، و لذا نه تنها بحث این که حالا کودتا کردن، دولت رو در اختیار گرفتن، اکتفا بکنن، نه، بلکه حتی ارتش رو هم در اختیار بگیرن، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم در اختیار بگیرن. فراتر از همه اینها برنامه استحاله فرهنگی ایران رو از همون روز اول اینا کلید زدن.
درسته.
به طوری که 5 روز بعد از کودتای 28 مرداد 5 افسر عضو سازمان CIA امریکا متخصص در کار فرهنگی وارد تهران شدن. 5 روز بعد از کودتا وارد ایران شدن، و اینها در 12 رشته کار فرهنگی بدون سقف مالی شروع کردن به فعالیت کردن، به گونه ای که برنامه‌شون این بود در ظرف بین 10 تا 15 سال استحاله کامل در ایران صورت بگیره، و برای همیشه اینا دیگه خیالشون راحت بشه که مثلا دیگه خبری علیه اونا نخواهد شد. و لذا میبینیم که 1 هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 رئیس سازمان CIA امریکا میگوید آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی بود، زیرا ما ایران را به گونه ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم، ما نمیدونیم که چگونه ما را از ایران بیرون کردن.
درسته.
به خصوص ایران شده بود مرکز فرماندهی خاورمیانه امریکا، یعنی تمام سفارتخانه ها و سازمان های امریکایی در منطقه همه خودشون با سفیر آمریکا در تهران و سفارت آمریکا در تهران هماهنگ می‌کردن، و این اتفاق براشون ضربه خیلی سنگینی بود. حالا بعد مسئله تصرف سفارت آمریکا و بعد مسئله دیگه که دیگه تا به اینجایی که امروز رسیدیم. بنابراین امریکا از طرف ما ضربه سختی خورده، هم چه در شکست به اصطلاح برنامه‌هاشون و سقوط رژیم پهلوی، چه بحث تصرف سفارت آمریکا، و چه اینکه ده‌ها طرح مختلف علیه جمهوری اسلامی از تحریم‌ها، تهدیدها، کودتاها، جنگ‌هایی که تا به حال علیه ما تدارک دیده علیه موفق نشده، به طوری که شما شاهد هستید الان واقعا ملت ایران چگونه در مقابل امریکا استاده. از این نظر امریکایی ها بسیار از ملت ایران عصبی و عصبانی هستند، اما کاری نمیتونن بکنن.
خیلی کوتاه من آقای دکتر میخوام از فرصت استفاده بکنم، شما به هر صورت با موازین قدرت در جهان آشنا هستید و همینطور ابرقدرت های جهان را هم، چه ابرقدرت پیشینی که حالا به قول برخی کرک و پشم اون ریخته، اونطوری که هیچ کس فکر نمی‌کرد که به صدا در بیان و بیان کنن که ذخایر استراتژیک موشکیشون تمام شده، هواپیماشون نیازمند زمان بیشتری برای بروزرسانی و تعمیر و نگهداری و و و خیلی چیزهای دیگه، اما نشون داد که اراده ملی مبتنی بر آگاهی و باور و ایمان قلبی کار دیگری خواهد کرد. این امروز به خصوص در هیمنه این جنگ ترکیبی مبتنی بر هوش مصنوعی در سطوح مختلف زیر سطحی دریا، دریا پایه بودن اون، هوا پایه اون و فضا پایه بودنش که